آن است اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما از مرگ استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل اظهار تأسف کرد. آفریقای جنوبی میگوید هدف قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه سرنگونی بشار اسد بوده است. و عملیات نظامی ناتو در لیبی همچنان ادامه خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به مرگ استیو جابز بنیانگذار شرکت عظیم اپل وی را یک مخترع بزرگ آمریکایی خواند که شهامت تغییر دنیا را داشت. استیو جابز روز چهارشنبه به دلیل بیماری سرطان در سن 56 سالگی درگذشت. مرگ او با پیام‌های تسلیت شخصیت‌های برجسته سیاسی، فرهنگی و علمی از چهار گوشه جهان همراه شده. بیل گیتس، رقیب دیرین آقای جابز و بنیانگذار شرکت مایکروسافت گفت که دنیا به ندرت انسانهایی با میزان تأثیرگذاری استیو جابز به خود دیده است. مارک زوکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، هم استیو جابز را مرشد خواند و گفت ممنون که به ما یاد دادی با آنچه که ساخته ای میتوان جهان را تغییر داد. دولت آفریقای جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد در قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه هدفی پنهان برای سرنگونی بشار اسد وجود داشت و به همین دلیل این کشور به قطعنامه رأی مثبت نداد. البته آفریقای جنوبی به این قطعنامه رأی منفی هم نداد و نماینده این کشور در زمان رأی‌گیری جلسه شورای امنیت را ترک کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی آمده که در قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی اقداماتی تنبیهی برای رژیم سوریه پیشبینی شده بود. این کشور به همراه روسیه و چین به جمع کشورهایی پیوسته است که میگویند از قطعنامه قبلی شورای امنیت درباره لیبی سوء استفاده شد و با شکل‌گیری شرایط مشابه برای سوریه موافق نیستند. تصویب نشدن قطعنامه شورای امنیت برای سوریه با انتقاد ایالات متحده آمریکا روبرو شده است. نیروهای ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند به رغم سرنگونی معمر قذافی عملیات نظامی ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. ژرار لونگی، وزیر دفاع فرانسه، که برای شرکت در روز پایانی اجلاس وزرای دفاع ناتو وارد بروکسل شده است، گفت عملیات ناتو تا نابودی کامل نیروهای هوادار قذافی ادامه خواهد داشت. به رغم اینکه شورشیان سابق لیبی در حال حاضر کنترل مناطق اصلی این کشور را در دست دارند، اما هنوز هواداران قذافی در برخی مناطق از مقاومت مسلحانه خیش دست نکشیدند. از ابتدای بهار امسال که حمله نیروهای ناتو به هواداران قذافی در لیبی آغاز شد، این سازمان نظامی 9300 حمله هوایی انجام داده است. بعد از 7 ماه اعتراض مسالمت‌آمیز در سوریه، گروهی از نظامیان سابق این کشور با تشکیل گروهی به نام ارتش سوریه آزاد، سازماندهی مخالفت مسلحانه با رژیم بشار اسد را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ریاض الاسد، فرمانده این گروه، یک سرهنگ سابق نیروهای هوایی ارتش سوریه است که به تازگی به ترکیه گریخته است. او در مصاحبه‌ای با آسوشیتد پرس مدعی شد که بیش از 10,000 نفر به ارتش سوریه آزاد پیوستند. او از سربازان ارتش سوریه خواست تا برای سرنگونی بشار اسد به مخالفت مسلحانه روی آورند. اتحادیه اروپا قصد دارد شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار دهد. یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفته است شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه 29 مقام دیگر ایران را احتمالاً به فهرست مسئولان ایرانی مورد تحریم خود اضافه کنند. در سوی دیگر، بنابر همین گزارش، اعضای اتحادیه اروپا درباره تحریم بانک مرکزی سوریه هم به طور اصولی به توافق رسیدند و این تصمیم را روز دوشنبه به کمیته امور خارجی اتحادیه ارائه خواهند کرد. اسرائیل قصد دارد با پرتاب ماهواره‌ای جاسوسی به فضا اقدامات ایران را با دقتی بیشتر رصد کند. شبکه تلویزیونی کانال 10 اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد ماهواره جاسوسی ساخت این کشور که به زودی در مدار زمین مستقر خواهد شد، قادر است از ارتفاع 600 کیلومتری تصاویری با وضوح 2 برابر بیشتر از قبل به زمین ارسال کند. بر پای این گزارش، مأموریت اصلی این ماهواره نظارت بر مناطقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. 14:05 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. ادامه جنگ و جدل بر سر اختلاس و مسئولیت. محمود احمد نژاد از آمار خود درباره مشاغل ایجاد شده کوتاه نمی آید. و اعتصاب در یونان و ناروشنی آینده یونان و یورو. چندین هفته است که موضوع اختلاس بانکی مهمترین خبر ایران است. این اختلاس با سوء استفاده از LC یا اسناد اعتباری انجام گرفته است. LC مخفف دو حرف اول دو کلمه Letter of Credit است. اسناد LC یا سند اعتباری وسیله است برای نقل و انتقال پولی و تسریع در معاملات روزمره. جریان چگونگی اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران این است که عده‌ای با دریافت اسناد اعتباری از بانک صادرات این اسناد را در بانک‌های دیگر فروخته و وجه آن را نقد کرده و به جیب زدند. این نوع معامله در حقیقت یک نوع خرید و فروش است. کسی که از یک بانک سند اعتباری می‌گیرد می‌تواند این سند را به دیگری و یا به بانک بفروشد. البته هر بانک به هر کس چنین سند اعتباری نمی‌دهد. دریافت یک چنین سندی بستگی به اعتبار مالی شخص درخواست کننده دارد. اختلاسی که اکنون در ایران روی داده است این است که افرادی از یک شعبه بانک صادرات در خوزستان اسناد اعتباری با حجم بسیار بالا دریافت کردند و این اسناد را به دیگر بانک ها از جمله بانک ملی فروخته و پول آن را گرفتند. تخلفی که انجام شده این است که خریدار و فروشنده این اسناد اعتباری یکی بودند، بدین معنی که شرکت‌های مختلف متعلق به یک فرد معاملاتی با یکدیگر انجام می‌داده و در این معاملات از اسناد اعتباری صادر شده توسط بانک صادرات استفاده می‌کردند. این افراد برای دستیابی سریع به پول این اسناد اعتباری را پیش از سررسیدشان با قیمتی پایین‌تر به بانک‌ها می‌فروختند. تخلف شعبه بانک صادرات این است که اولا بدون کنترل اعتبار این افراد و بیش از اندازه مجاز این اسناد را صادر کرده است و ثانیا این که صدور این اسناد را در دفاتر خود ثبت نکرده است. تخلف بانک هایی هم که این اسناد را خریدند این است که این بانک ها از بانک صادر کننده این اسناد استعلام نکردند که تا چه اندازه این اسناد پشتوانه لازم پولی را دارند. سهل‌انگاری بانک مرکزی هم این بوده است که به عنوان نهاد نظارت کننده بر کار بانک‌ها به وظیفه خود درست عمل نکرده است. خرید و فروش این اسناد اعتباری در 130 فقره انجام گرفته و به این مبلغ هنگفته 3000 میلیارد تومان رسیده است. البته دریافت اسناد اعتباری با این مبلغ‌های سرسام‌آور بدون داشتن رابطه با مقام‌های عالی رتبه بانک‌ها تقریباً غیر ممکن است. LC ها معمولاً در معاملات بین‌المللی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نقل و انتقالات ارزی از اعتبار زیادی برخوردارند. در ایران اما ظاهراً از این اسناد در معاملات داخلی هم استفاده می‌شود. اکنون و پس از آشکار شدن این سوء استفاده همه مسئولان نظام و جریان‌های سیاسی وارد معرکه شدند و هر کدام تلاش دارد به نحوی دلخواه از این موقعیت بهره برداری کنند. پس از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه آقای خامنه‌ای هم وارد میدان شد و مانند آقای احمدی نژاد گفت عده‌ای می‌خواهند از این جریان سوء استفاده کنند.
خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشالله با حوادث دیگر مبارزه می‌کنند و پیشگیری می‌کنند. بایدن بکنن. یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور.
محمود احمد نژاد هم دو هفته پیش در اردبیل گفته بود عده میخوان از این طریق دولت را تضعیف کنن.
چند ماه یه عده تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردند برای ضربه زدن به دولت. ملت ایران هوشیار باشین، اینا دارن رد گم میکنند. اینا به جای این که انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرند، ما با متهم کردن دولت میخوان اونها رو فراری بدهند. در این قضیه بانک هم همینطور است.
اتفاقا آقای خامنه ای هم روز دوشنبه از همین عده‌ای گمنام نام برد و از رسانه ها خواست خیلی شلوغ نکنند و مته به خشخاش نگذارند.
دیگه نباید خیلی چشم بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن، دنبال کنن قضایا را. دیگه جنجال و هیاهو دیگه همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضیان بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست.
بسیاری از ناظران اوضاع ایران بر این باورند که منظور آقای خامنه ای مجلسیان و مخالفان احمدی نژادند که حال فرصت را مناسب می‌دانند تا به رقیب خود ضربه بزنند. ظاهرا آقای خامنه ای نمیخواهد حمله به دولت و شخص رئیس جمهوری از چارچوب اندازه دلخواه فراتر برود و لجام گسیخته شود. در همین چارچوب هم احمد جنتی امام جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان میخواهد که عجله در محکوم کردن نشود.
چرا اینا دیر باید کشف بشه؟ اینا نقصایی در سیستم بانکی ما هست. بی گناهی نباید متهم بشه. جلوی شایع سازی ها باید گرفته بشه. نباید مجرمی تبرئه بشه. نباید بی گناهی گرفتار بشه و یا محکوم بشه یا احیانا بازداشت های بی مورد، دستگیری های بی مورد داشته باشه.
جناح‌ها و عناصری از جریان موسوم به اصولگرایان با حمله به اطرافیان محمود احمدی نژاد وی را تحت فشار قرار دادند و وانمود می‌کنند که کسانی که در معرض اتهام سوء استفاده و اختلاس هستند تماماً از اطرافیان دولت هستند و همزمان تلاش دارند خود را از ماجرای اختلاس تبرئه کنند. در این میان بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر و بانک کارآفرین در نامه‌ای به نام کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران خواستار اصلاح تصویر به گفته آنها مخدوش و نگران کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور پدید آمده است شدند. رؤسای این بانک ها از جمله اقدامات مجرمانه و کوتاهی کسانی که در این موضوع مستقیما و آگاهانه نقش داشتند را قابل دفاع ندانسته و خواستار برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع شدند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر با انتشار سه نامه اداری متعلق به بانک صادرات که در تاریخ 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تیر ماه سال جاری نوشته شده و به امضای محمد جهرومی مدیرعامل بانک صادرات هم رسیده است، می نویسد در این نامه ها مسئولان بانک خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران تحت مالکیت امیر منصور آریا شدند. همزمان با ادامه تهمت زنی جناح‌ها به یکدیگر، نهادهای پولی و بانکی با برگزاری نشست‌هایی در تلاشند با دستیابی به ریشه های این اختلاس وقوع چنین اختلاس‌هایی را پیشگیری کنند. روز یکشنبه نشست ویژه طرح تحول بانکی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد. گفته می شود در این نشست اکثر مدیران بانک‌ها و معاون بانک و بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. در این نشست شمس الدین حسینی دلیل این گونه اختلاس ها را ضعف ساختار کنترل کننده خواند.
در کشور ما، در سیستم های مالی ما، سطح کنترل های داخلی ضعیف است، اما کنترل های متقاطع هم ضعیفه.
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بایستی سقف LC ها محدود شود.
LC داخلی مثل یه خرید دین خیلی راحت، مثل شما ضمانت یا تضمین یک شخصی رو خریدید، اینو بخوایم بچسبونیم، این بسیار سخته و مشکل ایجاد میکنه و اصلا LC داخلی از نظر بانکداری اسلامی ما بخوایم تطبیقش بدیم و این رو کنترل بکنیم بسیار سخته. شما یه سفته رو خیلی راحت‌تر میتونید کنترل بکنید که واقعی یا نه.
ولی‌الله سیف مدیر عامل بانک کارآفرین در این نشست گفت که LC ها در ایران اصالت ندارند.
تفاوتش با LC خارجی دو تا بحث است. LC خارجی اصیل هستن به دلیل اینکه تکیه‌گاه قابل اتکا دارن. یکی بارنامه معتبر بین المللیه که ما توی LC داخلی هم چیزی به هیچ وجه نداریم. یکم جواز سبز گمرکیه.
و به گفته محمد طالبی مدیر عامل بانک کشاورزی سیستم کنترل موجود تبانی ها و سوء استفاده های احتمالی را کشف نمی کنند.
در مورد کنترل های داخلی بسرعت یه چیز وارداتیه دیگه. در تمام ادبیات مربوط به کنترل های داخلی ما یه جمله طلایی داریم، اونم اینه که کنترل های داخلی با همه مزیت هایی که داره تبانی رو کشف نمی‌کنه. اگر سامانه‌ای مثل سامانه بانک مرکزی باشه، این تبانی رو احتمالش رو خیلی می‌بره پایین.
شمس‌الدین حسینی در جلسه روز یک شنبه حذف LC ها را در دنیای تجاری امروز منطقی ندانست، اما گفت که فرایند آن و نظارت بران باید اصلاح و تکمیل شود. به گفته وزیر اقتصاد، یکی از دلایل گرایش رویاوری به LC ها محدودتر شدن امکانات دستیابی به تسهیلات بانکی است.
یکی از دلایلی که ایشون اتفاقا به LC ها روی آورد این بود که کانال اخذ اعتبارات براش سخت‌تر بود. این نکته مهمیست. یعنی به مراتب که از اسفند ماه سال گذشته، از بهمن ماه سال گذشته، با اقداماتی که بانک‌ها انجام دادن، بانک مرکزی انجام داد، سقف اعتباراتش آوردن پایین، این بایستی به فعالیت‌های خودش ادامه میداد، اومد بررسی کرد با LC تو سطح متعارف و کم ابتدا کار کرد میکرد، ولی دید LC یک ابزار مناسبی است که به قول آقای سیف اون تکیه‌گاه‌های مناسب رو نداره، به قول آقای پاشای فام کنترل های داخلی مناسب رو نداره، به قول آقای طالبی سامانه اطلاعاتی مناسب هم نداره و این کار انجام داد.
به زبان دیگر اشکال اساسی در ساختار بانکی و سیستم بانکداری جمهوری اسلامی است، چون در نظامی که قرار بود اسلامی باشد و در آن بهره جایی نداشته باشد و همه نقل و انتقالات بانکی و سیستم مبادلات پولی بر پایه ایمان به اسلام باشد، اکنون نرخ بهره به طور رسمی 12% و در بازار غیر رسمی گاهی به 50% هم میرسد. دوشنبه شب غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مأمور رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مبلغ 3000 میلیارد اختلاس درست است. درباره اعمال نفوذ سیاسی در پیدایش این اختلاس ها آقای اژه‌ای گفت که اعمال نفوذ شده، اما معلوم نیست که این اعمال نفوذ به چه قصدی انجام شده است. آقای اژه‌ای گفت مشکل اساسی عدم اجرای قانون است.
مشکل اصلی در عدم اجرای قانون هستش، در عدم نظارت هستش. خب اینجا الان مردم بالاخره از بانک مرکزی، از بانک صادرات، از سیستم بانکی، از اقتصاد دارایی نمیگن که خب بالاخره شما 3000 میلیارد تومان به یک بانک ملی این گروه الان تعهد داره، وثائق کافی هم ندارند.
به گفته کارشناسان مشکل در ایران این است که هیچ کدام از مقام‌های دولتی و حکومتی، از شخص رهبر جمهوری اسلامی، ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی گرفته تا بسیاری از کارمندان دولت، به قانون احترام نمی‌گذارند. در زمینه اقتصادی هم مسئولین نهادهای اقتصادی هنگامی که می‌بینند بسیاری از قوانین در کشور از طرف دولت، از طرف مجلس، از طرف قوه قضاییه و از طرف رهبر جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود، ترسی از تخلف از قانون ندارند. اکنون گفته می شود که محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی، یکی از متهمین اصلی پرونده اختلاس که به کانادا رفته است، قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی ظاهرا تابعیت کانادایی دارد و سالهاست در تورنتو در کانادا دارای خانه و کاشان است. آقای خاوری تا به حال خود را سرباز آقای خامنه ای می دانست و در مراسم تولد حضرت علی در خرداد ماه امسال گفت بانک ملی ایران در جهاد اقتصادی سرباز مقام معظم رهبری است و توانسته یار و یاور دولت و سرباز مقام معظم رهبری باشد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
باز هم آمار بیکاری در جمهوری اسلامی. رئیس مرکز آمار روز دوشنبه نرخ بیکاری در تابستان امسال را کمی بیش از 11% اعلام کرد. عادل آذر با اعلام نرخ بیکاری 11.1% گفت بیکاری در ایران رو به کاهش است. سال گذشته مرکز آمار ایران میزان بیکاری را بیش از 14.5% اعلام کرده بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم چگونه میشود کاهش 3% نرخ بیکاری را پذیرفت. فریدون خاوند.
دولت جمهوری اسلامی شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1389 رو 1,600,000 اعلام کرده و وعده داده بود که در سال 1390 2,500,000 شغل در کشور ایجاد خواهد کرد. و آقای شیخ الاسلامی هم که وزیر تعاون و کار و امور اجتماعی هست روز دوشنبه اعلام کرد که در ایران طی 6 ماه نخست سال 1390 1,000,000 فرصت تازه شغلی ایجاد شده و در همون حال آقای عادل آذر که رئیس مرکز آمار ایران هست اعلام کرد که نرخ بیکاری که در بهار سال 1389 14.6% بود به 11% تنزل پیدا کرده. این آمار با اعتراض شدید رسانه ها و همینطور محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو شده. کافی هست که نگاه بکنیم به رسانه های ایران روز دوشنبه و همینطور صبح سه‌شنبه و میبینیم که همه آمار دولتی جمهوری اسلامی رو در مورد بازار کار ایران به شدت زیر پرسش بردن و حتی به صورتی تمسخرآمیز نقل کردند و همینطور محافل کارشناسی ایران هم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این گونه آمار رو به شدت زیر پرسش برده بود با تکیه بر یک واقعیت اساسی و اون اینکه چطور ممکنه در کشوری که نرخ رشد اقتصادی اون حدود 1% هست بتوان این همه شغل ایجاد کرد. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی در 3 سال اول برنامه 5 ساله چهارم با نرخ رشد 6% در ایران فقط حدود 750,000 شغل یا 760,000 شغل در کشور ایجاد شده بود. چطور امکان داره که با نرخ رشد 1% شمار فرصت‌های شغلی رو در سال گذشته 2 برابر کرده باشند و در سال جاری هم اون رو برسونند به 2,500,000 نفر؟ به همین علت هست که این آمار با انتقاد شدید محافل کارشناسی ایران روبرو هست.
اما چرا دولت بر این آمارهایی که همه میگویند غیر واقعی است پافشاری میکند؟ فریدون خاوند.
به خاطر تبلیغات رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور آمارها باید جور بیان. خود آقای احمدی نژاد حتی نرخ رشد ایران رو چندی پیش 10% اعلام کرد. در مورد بسیاری دیگر از آمارها از صادرات غیر نفتی گرفته تا نرخ تورم و نرخ رشد مسئله آماری به صورت جدی در کشور مطرح است و هیچگاه طی 32 سال گذشته جمهوری اسلامی دستگاه‌های آماری کشور تا این اندازه زیر پرسش نرفته بودند.
چرا مخالفین دولت که به آمارهای دولتی خورده می‌گیرند آمارهای مبتنی بر پژوهش و بررسی‌های مستقل ارائه نمی‌دهند؟ فریدون خاوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش‌هایی رو منتشر کرده و مهمترین بخش این گزارش این هست که بدون اینکه نرخ رشد بالا بره آمار بیکاری پایین نمیاد. وضعیت بیکاری در کشور در هر کشوری در دنیا بازار کار ارتباط تنگاتنگ داره با رشد اقتصادی و اگر رشد اقتصادی پایین باشه در نتیجه آمار کار هم پایین میاد، نرخ بیکاری هم بالا میره. در مورد ایران این مسئله است که اصولا نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر است و چون بانک مرکزی ایران از حدود 3 سال پیش نرخ رشد رو اعلام نکرده محافل کارشناسی داخلی این نرخ رشد رو 1% و صندوق بین‌المللی پول بعد از تجدید نظر در آمار گذشتش چیزی حدود 3% ارزیابی میکنه. با نرخ رشد 1% یا 3% به هیچ وجه نمیشه نرخ بیکاری رو در ایران پایین آورد. ایران دست کم احتیاج به نرخ رشد های 6-8% داره که بتونه سطح بیکاری رو در سطح فعلی حفظ بکنه.
به رغم انتقادها محمود احمدی نژاد شامگاه سه‌شنبه بار دیگر در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دستیابی به هدف ایجاد بیش از 2,500,000 شغل در سال 1390 دور از تصور نیست. در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان اعتصاب‌های سراسری برگزار و در جریان است، در بروکسل و دیگر پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رهبران این کشورها گرم رایزنی برای برون رفت از بحران مالی و نجات یونان هستند. در آغاز قرار بود اتحادیه اروپا بخش دیگری از کمک‌های تصویب شده به مبلغ 8 میلیارد یورو را در این هفته به یونان بپردازد، اما با انتشار خبرهای مبنی بر افزایش کسر بودجه یونان برخلاف تعهدی که به اتحادیه اروپا داده بود، پرداخت این مبلغ به عقب افتاده است. از سوی دیگر کاهش رتبه اعتبار مالی ایتالیا از سوی مؤسسه ارزیابی مودیز بار دیگر به نگرانی‌های حاکم در اتحادیه اروپا دامن زد. واکنش بازارهای مالی و پولی و بورس در اروپا و در جهان به این خبر منفی بود و به تردید و دودلی در این بازارها نیز افسود. به هر حال اتحادیه اروپا در برزخی بسیار سخت دچار آمده است. از سوی دولت‌های آلمان و فرانسه که مهمترین بخش این کمک را به دوش دارند، آگاهی دارند که ورشکستگی یونان می‌تواند پایان یورو و آغاز بحرانی مالی با پیامدهای غیر قابل پیش بینی را با خود داشته باشد، اما از سوی دیگر و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات ایالتی در آلمان، دولت‌های این دو کشور از قبول تعهدهای مالی برای به دست آوردن دل شهروندان خود سر باز می‌زنند. در این میان وزیر دارایی یونان روز چهارشنبه گفت که یونان می‌تواند تا ماه نوامبر مقاومت کند و به عقب افتادن پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان مشکلی برای دولت این کشور برای انجام تعهدات خود پیش نمی‌آورد. پیش از این یونان گفته بود که چنانچه تا این هفته این کمک را دریافت نکند، نمی‌تواند به تعهدات خود و از جمله پرداخت حقوق کارکنان دولت عمل کند. روز سه‌شنبه ژان کلود یونکر از مسئولان امور مالی اتحادیه اروپا گفت کاری که ما تلاش داریم بکنیم این است که کارایی چتر حمایتی اتحادیه اروپا را بالا ببریم و ابزاری را به کار گیریم که از گذاشتن بار مالی مستقیم بر دوش مالیات دهندگان آلمانی جلوگیری شود.
Zu einer effizienten Steigerung der den Rettungsschirm anreichenden neuen Instrument zu kommen, dies wird
اکنون برخی نهادها و شخصیت‌های اروپایی در این باره رایزنی می‌کنند که آیا یک ورشکستگی مدیریت شده یونان کم هزینه‌تر است و یا ادامه پرداخت کمک‌های مالی به این کشور. هانس کاربیلکه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دویزبورگ آلمان، به تلویزیون آلمان میگوید:
Ich denke, wir kommen an einem weiteren Schuldenschnitt für Griechenland nicht vorbei. Das heißt,
من فکر میکنم بدون گذشتن از بخشی از بدهی‌های یونان به بانک‌ها نمیتونیم از این بحران عبور کنیم. یعنی باید 29% از بدهی‌های یونان به بانک‌ها بخشیده بشه. این کار البته برای بانک‌هایی که در یونان سرمایه‌گذاری کردن خطراتی در بر داره، ولی میشه با افزایش سرمایه و تزریق پول به این بانک ها کمک کرد. به هر حال این راه خیلی کم هزینه تر هست از راهی که الان
از گریخنلند immer mehr abwärts strudeln zu lassen hinab in negatives Wirtschaftswachstum.
Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are?
During commercials because the revolution will not be televised.
اما در حالی که اروپا با بحران یونان دست و پنجه نرم می‌کند و مقام‌های پولی و مالی آمریکا رهبران اتحادیه اروپا را به خاطر تردید در پاسخگویی سریع به این بحران سرزنش می‌کنند، آمریکا شاهد شکل‌گیری یک جنبش سراسری علیه بحران‌های مالی و مسکن در این کشور است. اکنون 19 روز است که صدها تن از شهروندان آمریکایی در ایالات مختلف با شعار وال استریت را اشغال کنید دست به اعتراض زدند. اعتراض این شهروندان که تاکنون بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا نداشته است، با راه‌اندازی یک فرستنده تلویزیونی از سوی اعتراض کنندگان چرخشی دیگر پیدا کرده است. اعتراض کنندگان اعلام کردند که 10 روز دیگر، روز 15 اکتبر را به عنوان روز جهانی اعتراض اعلام کردند و قرار است در شهرهای بزرگ جهان دست به راهپیمایی علیه بحران مالی و حاکمیت بخش کوچکی از ثروتمندان بر سرنوشت میلیون‌ها نفر بزنند. به پایان مجله این هفته رسیده این. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ساعت 14:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای من را از پراگ میشنوید. استیو جابز، یکی از بنیانگذاران شرکت رایانه‌ای اپل، در 56 سالگی درگذشت. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به مرگ استیو جابز، وی را یک مخترع بزرگ آمریکایی خواند که شهامت تغییر دنیا را داشت. یک وکیل مدافع در بحرین گفت که در روز پنجشنبه احکام زندان برای 33 تن دیگر از کسانی که در جریان اعتراض‌های ماه فوریه این کشور دستگیر شدند صادر شده است. نیروهای ناتو روز پنجشنبه اعلام کردند به رغم سرنگونی معمر قذافی، عملیات نظامی ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. پس از 7 ماه اعتراض مسالمت‌آمیز در سوریه، گروهی از نظامیان سابق این کشور با تشکیل گروهی به نام ارتش سوریه آزاد، سازماندهی مخالفت مسلحانه با رژیم بشار اسد را آغاز کردند. به گفته شاهدان عینی، شب گذشته درگیری‌های تازه‌ای میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبیله‌ای در شهر صنعا، پایتخت یمن، رخ داده است. در آستانه 10th سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، صدها تن در کابل در تظاهراتی خواستار خروج فوری نیروهای خارجی از این کشور شدند. مرتضی مشایخی، جامعه شناس و فعال سیاسی ایرانی مقیم آمریکا، روز چهارشنبه بر اثر بیماری سرطان درگذشت. مرتضی مشایخی متولد 1332 و یکی از ویراستاران کتاب ایران، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی بود. همکارم مراد ویسی در گفتگوی با حسن شریعت‌مداری، از دوستان و همفکران مرتضی مشایخی در آلمان، از وی درباره مرتضی مشایخی پرسیده. حسن شریعت‌مداری چنین میگوید:
متاسفانه این غم جانکاه برای آشنایان و نزدیکان و دوستانش و فقدان بسیار بزرگ برای همه کسانی که با تألیفات، صحبت‌ها، مبارزات سیاسی و شخصیت ایشون آشنا بودند دیروز پیش آمد و من به همه خانواده، پدر و مادر گرامیش، همسر عزیزش و دوستان و آشنایان و همرزمانش در سازمان جمهوری خواهان ایران تسلیت عرض میکنم. آقای دکتر مشایخی مدتی بود که با سرطان دست و پنجه نرم میکردن. با روحیه بسیار قوی تا روز آخر به فعالیت‌های خودش ادامه میداد و در آخرین مصاحبه خودشون گفتن که آرزو دارم که انقدر فرصت پیدا بکنم که خاطرات خودم رو بنویسم، که متاسفانه این کار ناتمام ماند و این مهلت را پیدا نکرد. ولی با وجود درد و رنج جانکاهی که داشت، لحظه ای از ادامه فعالیت های علمی، دانشگاهی و اجتماعی و سیاسی خودش غفلت نکرد.
آقای شریعت مداری، ایشون در فعالیت های سیاسی اجتماعی هم در خارج از ایران مشارکت داشتند. اگر بخواید ویژگی های سیاسی و فکری مرحوم مشایخی رو ذکر بکنید، ایشون در کدومی که از دستبندی ها و طیف بندی های سیاسی فعال بودن؟
ایشون مراحل مختلفی رو در زندگی گذرانده بودند و یک نمونه ای از جوانان فرهیخته و دانشگاهی ایران بودند که در این تکامل فکری خودش نتایج بسیار والایی دست پیدا کرده بود و در حقیقت با تدریس این اندیشه ها نسلی رو پرورده که در آینده ایران مؤثر خواهند بود. ایشان در 25 سال اخیر یک سوسیال دموکرات معتقد به آزادی و عدالت اجتماعی بود و بر این باور بود که عدالت اجتماعی در بستر آزادی و دموکراسی بیشترین امکان تحققش وجود داره. همچنین او یک شخصیت سکولار بود که به جدایی دین از دولت اعتقاد کامل داشت. در تأسیس سازمان اتحاد جمهوری خواهان ایران در سال 2004 رول بسیار فعالی داشت و جزو بنیانگذارانش بود و پس از جدایی از این سازمان از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران بود و همراه بقیه همرزمانش از اتحاد جمهوری خواهان جدا شده بودند و در این مسیر فعالیت میکرد. و در این حال همواره به تدریس و تألیف هم مشغول بود.
شما به تدریس و تألیف اشاره کردید، ممکنه بفرمایید ایشون در چه رشته‌ای تدریس می‌کردند و احیاناً چه کتاب‌ها و یا مقالاتی نوشتند؟
ایشان دکترای جامعه شناسی داشت، در دانشگاه جورج واشنگتن این رشته رو تدریس می‌کرد و همچنین تألیفات زیادی داره در مورد جامعه شناسی سیاسی ایران، تحلیل انقلاب و در مورد اینکه آینده ایران چقدر شد و در این زمینه در باره مشکلات کوشندگان سیاسی ارائه طریق به اونها و بازگشایی معضلات جامعه ایران بیش از 100 مقاله معتبر داره. همچنین ایشان مصاحبه های زیادی در رادیوها و تلویزیون های گوناگون داشت، مناظره های مختلفی با کوشندگان سیاسی داشت و تألیفات گوناگونی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رغم مخالفت ایران با استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در ترکیه، اسپانیا هم به عنوان ششمین کشور عضو پیمان ناتو پذیرا شده است به این طرح نظامی بپیوندد. مقام های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی معتقدند هدف اصلی از برپای این سپر دفاع ضد موشکی تنها مسئول نگاه داشتن اسرائیل از حملات موشکی است، در حالی که پیمان ناتو ضمن رد این نظریه هدف اصلی را در محافظت کشورهای عضو این پیمان در برابر موشک های مهاجم کشورهای بیگانه از جمله ایران ذکر کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از لهستان، جمهوری چک، رومانی، هلند و ترکیه، به گفته آندرس راسموسن، دبیرکل پیمان نظامی ناتو، اسپانیا هم پذیرا شده است که به طرح نظامی موسوم به سپر دفاع ضد موشکی پیمان ناتو بپیوندد. بر پایه این توافق، 4 فروند کشتی جنگی آمریکا اجازه می‌یابند تا نزدیک به 2 سال دیگر در یک پایگاه دریایی آمریکا در جنوب اسپانیا مستقر شوند. بر پایه این سامانه دفاع ضد موشکی پیمان ناتو در ترکیه که به تأسیسات هشدار دهنده سریع هم موسوم است، اواخر شهریور ماه گذشته اعتراض صریح ایران را به دنبال داشت و در نخستین واکنش علی اکبر صالحی وزیر خارجه این کشور تصمیم ترکیه را در استقرار این سامانه در خاک خود نادرست خواند و گفت هیچ توجیهی برای این اقدام وجود ندارد. سامانه هشدار دهنده سریع پیمان نظامی ناتو در ترکیه در مرحله اول مأموریت دارد موشک‌های مهاجم از کشورهای بیگانه را در لحظات آغازین پرواز شناسایی و ردیابی کند و سپس نوبت به پایگاه‌های موشکی کشورهای عضو ناتو می‌رسد که وارد عمل شوند و موشک‌های مهاجم را در هوا نابود سازند. به این ترتیب هدف اصلی از استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در ترکیه مسئول نگاه داشتن کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در برابر موشک‌های مهاجم کشورهای بیگانه از جمله ایران است. ولی با این حال مقام‌های سیاسی و نظامی ایران معتقدند هدف اصلی از برپایی این سامانه دفاع ضد موشکی در ترکیه محافظت اسرائیل از حملات موشکی است. پس از اعتراض وزارت خارجه ایران به این طرح نظامی، محمود احمدی نژاد هم به مقام‌های ترکیه گفته است تصمیمی که درباره استقرار این سامانه ضد موشکی گرفته‌اند نادرست است، چرا که این سامانه تنها هدفی را که دنبال می‌کند حفاظت از اسرائیل و یا به گفته وی رژیم صهیونیستی است. آنگونه که برخی از روزنامه‌های آلمانی می‌نویسند، احمدی نژاد در گفتگو با شبکه صدا و سیما یادآور شده که اگر روزی اسرائیل به ایران حمله کند، سپر دفاع ضد موشکی در ترکیه جلوی حملات متقابل ایران به اسرائیل را خواهد گرفت. اعتراض‌هایی از این دست از سوی مقام‌های ایرانی در حالی بیان می‌شود که ترکیه به خاطر حمله اسرائیل به کشتی آن کشور در 16 ماه پیش روابط سیاسی خود را با اسرائیل به پایین‌ترین سطح رسانده و روز چهارشنبه هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که موافقت خود را با استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در کشورش ابراز کرده، با لحنی تند اسرائیل را تهدیدی برای منطقه خاورمیانه خان. شهرام میریان، رادیو فردا.
14:39:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.